بسم الله الرحمن الرحیم. صوت و تصویر دهممون رو شروع میکنیم. خب ما شرکت رو توضیح دادیم، گفتیم که در عملیات مادی طرف دخیل هست و مجازات ها و احکامش رو هم عرض کردیم خدمت دوستان. الان میرسیم به مبحث معاونت. گفتیم معاون در عملیات مادی دخیل نیست و جرم هم به مباشر مستنده، فقط این شخص یه کمکی، یه تسهیلی، یه نقشی، یعنی بخوایم عام‌تر بگیم، بگیم که مباشر رو به سمت ارتکاب جرم سوق داده معاون و جرم هم به مباشر منتسب. ببین ما هم وقتی تعریف میکنیم با هر تعریف میخوایم یه سری چیزها رو خارج کنیم. وقتی میگیم که در عملیات مادی دخالت نکرده داریم شرکت رو خارج میکنیم، و وقتی میگیم که جرم به همون مباشر مستنده میخوایم سبب اقوا رو خارج کنیم. بله اینجوری که تعریف میکنیم علتش این هست. خب ماده 126 اومده معاونت رو در واقع تعریف کرده، مصادیقش رو گفته. مصادیقش هم انقدر زیاده که اصلا شاید تک تک لازم نباشه آدم حفظ کنه. همش میشه گفت که یه جورایی به مباشر کمکی کرده یا به ارتکاب جرم سوق دادهش. چرا حسیه؟ مصادیق این ماده حسیه، ولی انقدر زیاد هستن که دیگه همه جور کمکی رو تقریبا دربر میگیره. بعیده که شما بتونی یه مصداقی بیاری که طرف کمک کرده باشه ولی از مصادیق ماده 126 نباشه. برای همین دیگه خیلی عام همه چی رو گفته. ماده 126 قانون مجازات اسلامی میگه که اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند. هر کس که دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود. بنده به میگه هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. بنده په هم میگه هر کس وقوع جرم را تسهیل کند. خب مصادیق گفته ترغیب و تهدید و تطمیع و تحریک. خب اینا خیلی توضیح ندن، کاملا واضحن. ترغیب یعنی رغبتی به وجود بیاری، تطمیع یعنی یه پولی به طرف بدی، تحریک به نوعی میشه گفت عام‌تر از همه است، یعنی همه اینا ذیل عنوان تحریک میگنجه، ولی قانونگذار برای اینکه دیگه هیچ شبهه‌ای نمونه همه رو تک تک نام برده. راجع به تهدید فقط اینو دقت کنید، ما تو اکراه هم گفتیم یه تهدیدی هست. بله حالا فرق تهدیدی که تو اکراه با تهدیدی که تو معاونت چیه؟ بله. بله یعنی توی اون تهدید، اون تهدید اگر غیر قابل تحمل بشه یعنی اون شخص دیگه عرفاً نتونه تحمل کنه، وادار به ارتکاب جرم باشه، یه جوری باشه که عرفاً میگه من خدا برای رفع این تهدید وادار بود جرم انجام بده، اگه جرم انجام نمیداد یه بلایی سرش میومد، حالا با اون شرایطی که گفتیم. اما اگر شرایط اکراه نبود چی میشه؟ میشه معاونت. یعنی تهدیدی که یا مثلا خیلی سهمگین نیست، خیلی مثلا زیاد نیست تهدیده، یا حتی ممکنه تهدید به امر مشروع رو هم بشه معاونت گرفت. من بگم جرم انجام بده وگرنه چکم رو میذارم اجرا، یا باید بری فلان جرم رو انجام بده. اینجا هرچند چون تهدید مشروع بوده اکراه نیست، ولی خب افراد حق ندارن حقوق مشروعشون رو دستاویزی قرار بدن که طرف بره جرم انجام بده، این میتونه معاونت باشه. پس تهدیدی که شرایط اکراه رو نداشته باشه، بعدش میایم شرایط چی رو بررسی میکنیم؟ شرایط یعنی اول تهدید ما باید بریم شرایط اکراه رو بررسی کنیم. اگه شرایط اکراه داشت دیگه میگیم اکراه، اگه نداشت میگیم با احراز شرایط معاونت میگیم معاونت. یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شود. دسیسه و فریب هم دقت کنید، دسیسه و فریب ما حالا تو سبب اقوا از مباشر گفتیم که یا خواهیم گفت که چهار حالت داشت قانونگذار، چهار حالت گفت، البته اونا حصری نیستن، گفته بود یا صغیر غیر ممیز باشه، یا مجنون باشه، یا بی اختیار باشه، یا جاهل باشه، و البته گفتیم اینا حصری نیستن. میتونه هر چیزی که باعث شه مباشر در حکم وسیله بشه باعث میشه که سبب اقوا از مباشر باشه، مثل همون هیپنوتیزم مثلا. حالا اگر دسیسه یا فریب باعث بشه که اصلا طرف علم نداشته باشه که داره جرم انجام میده، مثلا یک پزشکی میاد بالا سر یه بیماری میبینه که این کسی که ازش کینه داره، میگه خب این بهترین موقعیته که من الان این رو به کشتن بدم و کسی هم متوجه نشه، یه آمپولی تهیه میکنه به پرستار میگه اینو بزن ایشون با این آمپول خوب میشه. پرستار من خود خوب میگه پزشک دیگه، طبق دستور پزشک میاد این آمپول رو تزریق میکنه. اینجا فریب داد پزشک، پرستار رو فریب داد، ولی اینجا دیگه میشه سبب عقوا از مباشر، چون پرستار در حکم وسیله است. عرف کسی به پرستار این رو منتسب نمیدونه. گفتیم راه تشخیص سبب عقوا از معاملت اینه دیگه، ببین عرف به مباشر منتسب میداند یا نمیداند. اینجا عرف میگه پرستار هیچ تقصیری، هیچ در واقع انتصابی نداره، بنده خدا پزشک بهش گفته بود بزن. پس این میشه سبب عقوا از مباشر. راجع به دسیسه و فریب به این دقت کنید. گاهی اوقات فریب در واقع باعث میشه که شخص مصداق جاهل باشه و اصلا بره توی قواعد مربوط به سبب اقوا از مباشر. خب این بقیه مصادیق که بنده الف آوردم که توضیح سوء استفاده از قدرت هم، مثلا طرف میگه من قاضی ام تو جرم انجام بده، میاد پرونده زیر دست خودم، من تبرئت میکنم. اینجا اگه جرمی انجام شه میشه سوء استفاده از قدرت. حتی سوء استفاده از قدرت، حالا منظور فقط قدرت قانونی هم نیست، مثلا ممکنه که یک سابکار یک نفر بگه که آقا اگه جرم انجام ندی من تو رو بیکار میکنم، دیگه حق نداری بیای پیش من. این میتونه سوء استفاده از قدرت باشه. بله اون هم حالا تو ببینید اینها قرار نیست حتما فقط با یه، ممکنه یه فعل رو بشه به چهار تا از اینا تطبیق داده. یعنی قرار نیست که ما مثلا بشینیم دقیق، یعنی نه تو آزمون حالا اینطوری از شما میخواد، نه تو عمل لازمه که انقدر دقیق باشه که مثلا دقیق دقیق آدم بشینه بگه کدوم یکی از این چهار تا، چون هر کدومو شما تحریک، مثلا این مثالی که زدم یه نوعی تحریک هم میتونه باشه، یه نوعی تهدید هم میتونه باشه، یه نوعی سوء استفاده از قدرت هم میتونه باشه. یعنی ممکنه مثلا یک فعل با سه چهار تا از اینا همخوانی داشته باشه. دقت کن راجع به بنده ب میگه وسایل ارتکاب جرم را بسازه یا تعیین. مثلا من میشینم یه کلیدی میسازم، من یه کلیدی میسازم، میگم بفرمایید مثلا یه شاکلیده، برو هر خونه ای میخوای بنداز این قفلشو، بازیای وسیله ای به طرف برای طرف میسازم، میگم این رو شما تو هر قفلی بندازی باز میشه، برو تهیه کن. دقت کنید صرف ساختن وسایل ارتکاب جرم میشه معاونت ها، اینو دقت کنید. یعنی لازم نیست حتما تحریکش هم کنه، همینطور اگه تهیه کنه، نه اینکه خودش بسازه، من میگم میخوام قتل انجام بدم، برو برام یه تفنگ بخر بیار، شما میری تفنگو میخری میاری میدی من قتل انجام بدم، شما معاونی چون وسایل ارتکاب جرم رو تهیه کردی. حالا چه خودت بسازی چه تهیه کنی، صرف همین کافیه. مثلا تو این مثالی که من زدم، البته صرف همین که میگم با وجود بقیه شرایط دارم میگم که جرم انجام بشه، حالا خواهیم بود. تو این مثالی که من زدم شما اصلا منو تحریک نکردی، من خودم اومدم گفتم یه سلاح برام بخر، میخوام قتل انجام بدم. توی این مثال شما هیچ تحریکی منو نکردی، خود من تصمیم قتل داشتم، به شما گفتم فلانی اگه میشه برو لب مرز برای من یه اسلحه بخر، بیا به من اسلحه رو بده، من میخوام برم قتل انجام بدم. شما با علم به این رفتی اسلحه تهیه کردی دادی، منم قتل رو انجام دادم، شما معاون هستی. پس صرف در واقع تهیه وسائل یا ساخت وسائل ارتکاب جرم، اگر شرایط دیگه معاونت باشه دیگه معاونت محقق، لازم نیست که حتما طرف با ساخت وسیله اینو تحریک هم کرده باشه، نه لازم نیست. نه علم و ایناش رو گفتم با وجود شرایط معاونت، منظورم از این که چیز دیگه ای لازم نیست اینه که مثلا لازم نیست تحریکش هم کرده باشه، مصادیق دیگه ای ماده 126 لازم نیست، ولی خب شرایط معاونت به تبع لازمه که در ادامه خواهیم گفت. خواهیم گفت اجازه بدید. بله خب طریق ارتکاب جرم رو بگی، به طرف بگی آقا شما مثلا برای قتل باید بری از فلانجا وارد بشی، مثلا فلان کار رو انجام بدی، طریقش رو بهش بگی که بگی آقا شما به این طریق باید این جرم رو محقق کنی، این هم صرف این کار هم در صورت وجود سایر شرایط معاونته، ولو اینکه هیچ تحریک و ترغیبی در کار نباشه. مثلا من خودم اومدم به شما میگم میخوام سرقت کنم، شما بگو ببینم چجوری برم سرقت کنم، شما به من یاد بدی، این دیگه در صورت وجود سایر شرط معاونته، ولو اینکه منو هیچ تحریکی هم نکرد. بنده پرم که گفته وقوع جرمو تسهیل کنه، مثلا من با نگهبان تبانی میکنم، میگم در این خوابگاهو قفل نکنه امشب، من میخوام برم تو خوابگاه مثلا نصف شب که همه خوابن یه قتلی انجام بدم، این میاد و مثلا درو برام باز میکنه، بفهم میگم درو باز کن، شما ساعت 10 قفل کن که کسی نفهمه، ولی ساعت 1 شب بیا باز کن که من مثلا 1 و 5 دقیقه برم قتلمو انجام بدم. این میشه تسهیل وقوع جرم. خب حالا این مصادیق آیا صرف این کار جرمه؟ یعنی صرف این کار معاونت در جرم هست یا نیست؟ خب صرف این کار باید یه سری شرایط دیگه هم باشه. یعنی به طب صرف این که من به یکی گفتم برو کسی رو بکش، من معاون نیستم، باید یک سری شرایط دیگری رو هم داشته باشم. اون شرایط چی هستن؟ برای تحقیم ما چند تا شرط لازم. اولا همونطور که از اسمش پیداست میگیم معاونت در جرم، پس زمانی معاون مسئوله که اون رفتار جرم باشه، این رفتار مباشر جرم باشه. مثال حالا بارزی که میزنن میگن که خودکشی، مثلا من کسی رو تحریک کنم خودکشی کن، خودکشی جرم نیست، خودکشی جرم نیست، پس تحریک به خودکشی هم جرم نیست. حالا ما تحریک رو منباب نمونه میگیم دیگه، حالا کلیه مصادیقش منظورمونه، منباب نمونه فقط تحریک رو میگیم که دیگه خلاصه تر بشه. البته خودکشی یعنی تحریک به خودکشی اینا در دو مورد جرم خاص هست. یعنی چیه؟ به اینا میگن چی؟ نه به اینا میگن چی؟ به اون مثلا تحریک هایی که جرم مستقلن، بعضی میگن معاونت به عنوان جرم مستقل، که البته این عبارت اشتباهی هست، این رو اصلا به کار نبرید، بهتره بگید تحریک به عنوان جرم مستقل. ما معاونت به عنوان جرم مستقل نداریم. مصادیق بله معاونت جرم مستقل نمیشه، بهتره بگید تحریک به عنوان جرم مستقل یا تهیه وسائل به عنوان جرم مستقل در دو مورد هست. البته شاید شما همیشه یک موردش رو شنیدید، به این علت که مورد دوم تازه تصویبه و 7-8 ماهه، یعنی الان که اسفند 98 هست، این همزمان با قانون کاهش در واقع تصویب شد و تازه تصویب. مورد اول از طریق سامانه های رایانه‌ایه. من از طریق مثلا تلگرام، اینستاگرام، ایمیل و اینها بیام کسی رو تحریک کنم، میگم فلانی خودکشی کن، یه بازی بود مثلا نهنگ آبی، بله اون جرم خاص هست. مورد دوم که تو قانون حمایت اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت 99 اومده اینه که من یه شخص زیر 18 سال رو، یعنی طفل یا نوجوان که میشه زیر 18 سال، زیر 18 سال رو تحریک کنم، حالا فرق نداره دیگه با سامانه رایانه‌ای باشه یا نباشه. من اگه به یه مثلا شخص 17 ساله بگم برو خودتو بکش، تحریکش کنم، در اینجا من معاون جرمم. و در هر دو موردش، یعنی ماده اون از طریق سامانه الکترونیکی هم مستندش ماده 743 قانون تعزیراته، یعنی قسمت جرایم رایانه‌ای، و مستند اشخاص زیر 18 سال هم ماده 14 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه 99 است. تو هر دو مورد صرف این که من کسی رو تحریک به خودکشی کنم جرم مستقلم به وقوع پیوسته، دیگه لازم نیست طرف حتما خودکشی کنه. نه، همین که من مثلا یادم 17 ساله رو تحریک کردم یا یه شخص رو از طریق سامانه رایانه‌ای تحریک کردم به خودکشی، این دیگه جرمه، ولی اینکه طرفم خودکشی نکرد و اصلا تحریک منم موثر نمید. پس شرط اول تحقق معاونت این شد که رفتار مباشر جرم باشه، یا مثلا یکی که تحریک کنه به عدم تادیه مهریه، بگه آقا مثلا از این طرق قانونی مثلا شما مهریه رو پرداخت، خب عدم تادیه مهریه جرم نیست، پس اون تحریک کننده مجرم، یا عدم تادیه دین هستن، فقط برخی از دویو مثل نفقه است که جرم انگاری شدن دین، مثلا میگه آقا شما یه دینی به طرف داری مثلا از این طرق قانونی بیا پرداختش نکن، دینت رو مثلا بپیچون، خب این دیگه معاونت در جرم نیست چون رفتار مباشر جرم نیست. میگیم خواهیم گفت، اجازه بدید. مورد بعدی که باید باشه وحدت قصد بین مباشر و معاون هست. باز هم دقت کنید وحدت قصد هم به معنی تبانی نیست. وحدت قصد این نیست که ما بشینیم با هم هم فکری کنیم، شما مثلا بیای منو تحریک کنی و بعد من برم جو. بله اون هم معاونت هست، نه اینکه اون نیست، اون هم معاونت هست ولی شرط نیست. براتون مثال میزنم، فرض کنید من به طور کاملا اتفاقی اصلا شما رو نمیشناسم، متوجه میشم که شما میخوای بری در یه هتل ساعت مثلا 12 امشب یک نفر رو به قتل برسونی، که از قضا اون یه نفر دشمن من هم هست، منم دوست دارم به قتل برسم. من میدونم اون آدم قوی جسه‌ایه و شما مثلا با چاقو حریفش نمیشی، میام ساعت 11 و نیم که اون خوابه تو اون اتاقش یه اسلحه میذارم با قصد کمک به شما که شما راحت بتونی مرتکب قتل شی. شما میریم اونجا میبینی اسلحه هست، اصلا نمیدونی اسلحه رو من گذاشتم، اصلا نه منو میشناسی نه میدونی که این اسلحه رو من گذاشتم با قصد کمک به شما، شما از قضا با همون اسلحه میای طرفو میکشی. این معاونته، چون جفت هدفمون قتل بوده. یعنی من چرا اسلحه رو گذاشتم؟ میخواستم طرف به قتل برسه. شما چرا از اسلحه استفاده کردی؟ میخواستی طرفو به قتل برسونی. این میشه وحدت قصد. کجاها وحدت قصد نیست؟ جایی که من میگم شما یه تفنگ به من بده برم شکار، تفنگو ازت میگیرم میرم قتل انجام بده، شما از قصد من مطلع نیستی. اینجا وحدت قصد نیست. شما با قصد شکار به من تفنگ دادی، من با قصد قتل این تفنگو گرفتم و رفتم قتل انجام دادم. اینجا وحدت قصد نیست. پس منظور از وحدت قصد فقط و فقط چیه؟ فقط و فقط اینه که شما هم قصدت از این کارهایی مثل تحریک و ترغیب همون جرمه باشه. لازم نیست بیای به من اطلاع داده باشی یا مثلا توانی باشه و اینا، نه، همین که شما هم از تحریک و ترغیب و تهیه وسایل و اینها هدفت این باشه که من همون جرمو انجام بدم، اینجا وحدت قصد محقق شده. حالا جایی که من یه جرمی رو میخوام شما یه جرم دیگه، یعنی یه وقت من یه کار مباحی رو میخوام شما یه جرم انجام، خب اینجا که من قطعا هیچ مسئولیتی ندارم، اما گاهی اوقات هست من مثلا جرم سرقت میخوام شما قتل انجام میدی، اینو در ادامه خواهیم گفت که اینجا احکامش چی هست، ولی بدونید که وحدت قصد لازمه. مورد بعدی اینه که فعل معاون تقدم یا اقتران زمانی داشته باشه. تقدم یعنی زودتر بودن، اقتران یعنی همزمان بودن. یعنی منظورش اینه که اگه مباشر جرمی انجام داد بعدش من اومدم کمک کردم، من معاون نیستم. یا باید قبل از وقوع جرم این کارا رو کرده باشم، تحریک و ترغیب و اینا و تهیه وسایل و تسهیل، یا لااقلش در حین وقوع جرم دیگه. اگه بعد از وقوع جرم من اومدم به مباشری جرم کمک کردم، اینجا دیگه من معاون نیستم. ولی ماده 554 ممکنه باشم که یه جرم مستقلی در نظر گرفته. ماده 554 قانون تعزیرات میگه که هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند، از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند، به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. ببینید اینجا گفته که مثلا من فهمیدم طرف قتل انجام داده، میگم آقا من خارجی‌ام یه خونه دارم، بیا برو اونجا قایم شو. بعد از قتل، نه قبل قتل، بعد از قتل این کارو میکنم. اینجا مشمول ماده 554 هستم ولی مشمول معاونت در قتل نیستم. علتش چیه؟ تقدم یا اقتران زمانی نبوده، وجود نداشت. خب همین جرمه دیگه. بله بله،
در عمل
یک شخصی همزمان معاونت در یک جرمی مفروض
بشه و همزمان
خودش
هم جرم مستقل
مفروض بشه. خب اینو در ادامه میخوام بگم، یک لحظه چیز کنیم بگم. مورد بعدی اینه که فعل معاون تموم شده باشه، یعنی ما شروع به معاونت نداریم. حالا اینو من در کنار یه شرط دیگه میگم، و یه شرط دیگه هم اینه که مباشر هم مرتکب جرم شده باشه یا لااقل شروع به اجراش کرده باشه. ببینید مباشر اگه شروع به اجرا کرد، معاونم مسئوله. مثلا من میام شما رو تحریک میکنم که قتل انجام بدید، یا مثلا تهیه وسایل رو بگیم شاید راحت تر باشه، مثلا من میام تفنگ به شما میدم که شما قتل انجام بدید، شما با همون تفنگ تو مرحله شروع به جرم دستگیر میشید. اینجا من به معاونت در شروع به قتل محکوم میشم. ولی فرض کنید من از لب مرز تفنگ خریدم بیام به شما بدم که شما بری جرم انجام بدی، قتل انجام بدی، قبل این که به شما برسم تو یکی از شهرها منو میگیرن. کار ندارم که خرید اسلحه جرم مستقله، اونو کاریش ندارم. ولی آیا میشه من رو به معاونت در قتل محکوم کرد؟ نه نمیشه، چون ما شروع به معاونت نداریم. میگن شروع به معاونت جرم نیست، اما معاونت در شروع به جرم جرم است. پس اگر رفتار معاون در حد شروع به جرم بود، اینجا معاون مسئول نیست، معاونت در جرم محکوم نمیشه. اما اگر معاونت به طور کامل تحقق پیدا کرد، اسلحه رو من دادم به مباشر، مباشر تو شروع به جرم دستگیر شد، اینجا من به مجازات معاونت در شروع به جرم محکوم میشه. البته شرط اول یادتون نره ها، شروع به جرمایی که مجازات داره ها، مثلا حبس درجه 1-5 باشه، سلب حیات باشه و اینها. و الا اگر من مثلا معاونت کنم در جرمی که مجازاتش جزای نقدی درجه 4ه، مباشر در مرحله شروع به جرم دستگیر بشه، چون مباشر جرمی انجام نداده معاون هم مجرم نیست. پس قاعده این شد که شروع به معاونت جرم نیست، اما معاونت در شروع به جرم جرم است. مورد آخرم اینه که عمل معاون مؤثر باشه، عمل معاون تأثیر داشته باشه تو وقوع جرم. مثلا من یکی رو تحریک میکنم به قتل، اونم قتل رو انجام میده، بعد مشخص میشه این اصلا انگلیسی زبون بوده، اصلا حرفای من رو متوجه نمیشد، اصلا نمیفهمیده که من دارم تحریکش میکنم، اصلا فارسی بلد نبوده. خب اینجا عمل من مؤثر نیست. از همین بابه که حقوقدانان بعضیاشون معتقدن که تو تهیه وسائل ارتکاب جرم حتما باید از وسیله من استفاده کرده باشه. بله، من اگه تفنگ به شما بدم شما با چاقو بری قتل انجام بدی، من معاون نیستم. البته خب با فرض این که من فقط تهیه وسیله کرده باشم، مثلا اگه در کنار تهیه وسیله ترغیبم کرده باشم، بابت ترغیب دیگه معاونم. ولی اگه نه، فقط تهیه وسیله، شما گفت آقا یه تفنگ به من بده میخوام برم قتل انجام بدم، منم یه تفنگ دادم به شما، ولی شما با چاقو قتل انجام دادی، اینجا دیگه من معاون در قتل نیستم، چون عملم مؤثر نبوده و از اون چیزی که من تهیه کردم شما هیچ استفاده ای نبردید. خب این هم از شروط تحقق معاونت که 6-7 شرط بودن که ما خدمتتون عرض کردیم، که گفتیم که در این شرایط معاونت در واقع محقق میشه. خب اما حالا برسیم به اون قضیه‌ای که من اگر یک جرمی رو میخواستم، من معاون مثلا شما مباشر، من معاون میخواستم یه جرمی رو شما انجام بدی، ولی شما رفتی یه جرم دیگه ای انجام دادی، اینجا تکلیف من چی؟ ببینید دوستان، اینجا سه حالت داره. یه وقت هست جرمی که مباشر انجام داده اساساً شبیه جرم من نیست، جرمی که معاون بوده، من تحریک به سرقت کردم، طرف رفته قتل انجام داده، یا برعکس من تحریک به قتل کردم، طرف سرقت. اصلا مهم نیست کدوم شدیدتره کدوم خفیفتره، تو جایی که شبیه نیست هیچ فرقی نداره که کدوم شدیدتره کدوم خفیفتره. این یه حاله. پس حالت اول اصلا جرم هیچ شباهتی نداره. آره، حالا هیچ هم فرق نداره که جرم مد نظر معاون شدیدتر بوده یا جرمی که مباشر انجام داده. حالت دوم جاییه که از هم نوعه، مثلا جفتش سرقته، مثلا جفتش سرقته، ولی جرم مد نظر معاون شدیدتر از جرم نظر مباشر بوده. من به سرقتی تحریک کردم که 2-10 سال حبس داره، اون رفت سرقتی انجام داد که 1-5 سال حبس داره. یا مثالش ساده و مشدد رو مثال میزنه، ولی دقت کنید ساده مشدد خصوصیتی نداره ها، دقت کنید یکی از مصادیقش، ممکنه جفتش مشدد باشه. مثلا ما 10-15 رقم سرقت تعزیری مشدد داریم، خب ممکنه من به سرقت ساده تحریک کنم اون بره مشدد، ببخشید به سرقت مشدد تحریک کنم اون بره ساده انجام بده، ممکنه نه به سرقت مشدد 2-10 سال حبس تحریک کنم اون بره سرقت مشدد 1-5 سال حبس انجام بده. چیزی که برای ما مهمه کمتر بودن مجازات اون جرم است، ولی حالا برای راحتی کار همون ساده و مشدد رو مثال میزنیم. پس حالت دوم این شد که مثلا من به سرقت مشدد تحریک کردم، اون رفت سرقت ساده، پس از همون نوع بود ولی مجازات مباشر کمتر بود. این از این. حالت سوم برعکس حالت دومه، از همون نوع بود ولی مجازات جرمی که مد نظر معاون بود از ضعیفتر و خفیفتر از مجازاتی بود که مباشر انجام داده. مثلا به سرقت ساده تحریک کرد، مباشر سرقت مشدد انجام داد. خب احکام اینا چیه؟ مباشر که راحته، مباشر به همون جرمی که انجام داده محکوم میشه، کاری نداره معاون به چی تحریک کرده، معاون به سرقت تحریک کرد، مباشر قتل انجام داد، مباشر که معلومه به قتل محکوم میشه، کاری به اون نداریم. اما معاونت چی؟ راجب معاون تو حالت اول مسئول نیست، یعنی اگه تحریک به سرقت کنه طرف قتل انجام بده یا تحریک به قتل کنه سرقت انجام بده، اینجا به دلیل عدم وحدت قصد معاون مجازات نمیشه. در دو حالت دیگه به مجازات معاونت در جرم کمتر محکوم میشه، یعنی اگه معاون به سرقت مشدد تحریک کنه مباشر سرقت ساده انجام بده، یا برعکس معاون به سرقت ساده تحریک کنه مباشر سرقت مشدد انجام بده. در هر دو حال معاون به مجازات معاونت در سرقت ساده محکوم میشه. پس مباشر که تکلیفش روشن بود، معاونم اگه جرم هیچ در واقع شباهتی نداشت به هیچی محکوم نمیشه، به هیچ جرمی به هیچ مجازاتی محکوم نمیشه. اگرم شبیه بودن ولی ساده مشددش فرق میکرد، در هر دو حالت به
مجازات کمتر،
یعنی به مجازات معاونت در سرقت ساده محکوم میشه. نه این ببینید قانون گذار توی تبصره ماده 126 فقط مورد سوم گفته، ولی با توجه به اصول کلی حقوقی و اینها که میذاریم کنار هم، این سه حالتی که گفتم پیش میاد، ولی قانون تو تبصره ماده 126 فقط چی رو گفته؟ اون حالت سوم رو گفته، بقیهش دیگه طبق دکترین و اصول کلی حقوقی هست. خب ببینید معاونت با ترک فعل و معاونت در ترک فعل هم دقت کنید بهش، اینو دقت کنید. وقتی میگیم معاونت در ترک فعل یعنی چی؟ مجازات مباشر، ببخشید جرم مباشر ترک فعلیه. منظور از معاونت در ترک فعل یعنی من به مباشر میگم تو فلان جرمی که از طریق ترک فعل انجام میشه رو انجام بده، یعنی بهش میگم که مثلا نفقه همسر یا افراد واجب و نفقه تو نپرداز، تحریکش میکنه. آره ببینید عنصر مادی جرم مباشر ترک فعله، نه رفتار معاون. رفتار معاون فعله، اومده داره تحریک میکنه. به چی داره تحریک میکنه؟ به جرمی که از طریق ترک فعل واقع میشه. این میشه معاونت در ترک فعل، که معاونت در ترک فعل جرمه. هیچ فرقی نداره من شما رو تحریک کنم به جرمی که با فعل انجام میشه یا تحریک کنم به جرمی که با ترک فعل انجام میشه. در صورت تحقق شرایطی که گفتیم من معاونت در جرم رو انجام دادم. اما معاونت با ترک فعل یعنی رفتار معاون ترک فعله. ببین معاونت در ترک فعل یعنی رفتار مباشر ترک فعله، که خب این قطعا جرمه. معاونت با ترک فعل یعنی رفتار معاون ترک فعله. اصولا میگن که معاونت با ترک فعل محقق نمیشه، یعنی اصل اینه که اگر من ترک فعل کنم، مثلا شما اومدی خواستی یه قتلی انجام بدی، من میتونستم جلو تو بگیرم و جلو تو نه، یا داری سرقت انجام میدی میتونم جلو تو بگیرم، جلو تو نگرفتم، اینجا معاونت نیست. خب حالا اجازه بدید دقیقا همینو ببین، حقوقدانا میگن که تسهیل و اینا باید با فعل باشه، با ترک فعل اگه باشه، چون غالبا فقط همون تسهیله که میتونه با ترک فعلا محقق شه، تحریک و اینا معمولا با فعل محقق میشه، اصلا با ترک فعل نمیشه. ولی میگن تسهیلی هم که با ترک فعل هم باشه باز هم معاونت نیست. گفته فقط یه استثناءاتی زدن، گفتم مثلا طرف یه وظیفه ای داشته باشه و این ترک فعلش یه جورایی به منزله تایید عمل مباشر باشه. آره مثلا یه وظیفه ای داشته باشه، مثلا نگهبان دقیقا میبینه یه نفر داره میره تو، سارق هم داره قشن نگهبانه رو میبینه، این نگهبانه هیچی نگیه، خب یعنی چی؟ یعنی تاییدت دارم میکنم، برو بالا خیالت راحت. در این جور موارد میشه که مثلا گفتن سکوت و معاونت گیر، ولی شما به طور کلی بدونید اصولا معاونت با ترک فعل محقق نمیشه، ولی معاونت در ترک فعل مطلقا محقق میشه. معاونت در ترک فعل محقق میشه مطلقا، معاونت با ترک فعل محقق نمیشه اصولا. راجع به این که در جرم غیر عمدی هم میشه معاونت کرد یا نه یه ذره اختلاف نظره، اما نظر آزمونی اینه که در واقع نظر آزمونی تر اینه که در جرائم غیر عمدی معاونت نداریم، به دلیل اینکه وحدت قصد نمیتونه وجود داشته باشه در جرائم غیر عمدی. یعنی نظر آزمونی تر اینه که در جرائم غیر عمدی هیچ معاونتی ممکن نیست، مگه کسی رو مثلا تحریک کنم که رانندگی با سرعت بالا انجام بده و این رانندگی منجر به فوت بشه، چون اینجا در واقع جرم غیر عمدیه. بله جرم غیر عمدی هست، معاونت هم جرم نیست. بله دیگه، خود مباشر وقتی قصد نداشته میگه خود معاون هم قصدی نداشت. بفرمید.
این مثالی که خودتون تو کتاب فرمودید، پلیس داره میبینه دزد داره سرقت میکنه، آیا پلیس وظیفه‌اش جلوگیری از این عمل هست؟
بله دیگه، پلیس
پلیس دید هیچ کاری هم نکرد،
استثناء.
بله دیگه، گفتیم استثناء هست دیگه، که مثلا اگر طرف وظیفه‌ای داره و سکوتش به منزله تایید طرفه، یعنی مثلا وقتی پلیس میاد تو خونه هیچی نمیگه به طرف، یعنی چی؟ یعنی من حواسم از تو کار تو
وظیفه معاونت کردنم.
بله به این میگم معاونت. ولی شما کلا به طور کلی بدونید که حالا چیزی که شما اصلا میخواد انقدر جزئیات چید، بدون با ترک فعل محقق نمیشه اصولا، ولی در ترک فعل محقق میشه مطلقا. خب نکته دیگه ای هم که گفتیم این که اگر یه سری جرائم هستن یه سری ویژگی خاصی باید مباشر داشته باشه، مثلا میگیم اختلاس باید یا لواط به تب فقط توسط مرد میتونه محقق بشه، معاون لازم نیست اون ویژگی رو داشته باشه، من الان کارمند نیستم یه کارمند رو تحریک کنم که اختلاس کن، اینجا من معاونم در صورت اینکه حالا شرایطی که گفتیم وجود داشته باشه، ولی اینکه من کارمند دولت نیستم، اون ویژگی فقط مختص مباشر جرمه. یا یه زن یکی رو تحریک کنه به لواط یک مردی رو، اگر لواط محقق بشه به تبع این معاونت انجام داده و لازم نیست که حتما مثلا معاون در لواط هم مرد باشه. اما راجع به وحدت قصدی که گفتیم، یک سری چیزها مانع از تحقق وحدت قصد نیست. مثل چی؟ مثل اینکه من گفتم یک شنبه طرف رو بکش، او رفته دوشنبه کشته، خب اینجا به هیچ عنوان ربطی نداره که بگم من معاون نیستم، من یک شنبه گفتم، میگم نه خیر بالاخره طرف رو کش، من میگم برو با اسلحه بکش، اون با چاقو بکشه، یا مثلا با دست خفه کنه طرفو، من بازم معاون. تنها حالا استثنایی که گفتم تهیه وسایل بود، که گفتیم طرف فقط اگه تهیه وسایل باشه نقشش و از اون وسیله استفاده نشه اینجا معاونت نیست. ولی اختلافات جزئی دیگه که مثلا بگم شمه بکشون یک شمه بکشه، بگم با چاقو بکش با دست بکشه، اینها مانع تحقق معاونت نیست. اما راجع به اون تهیه وسایل جور، ما یه ماده 664 داریم دوستان، میگه که هر کس عالمن و آمدن برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه. بله این ماده 664 ذیل مبحث سرقت تعزیری. بین حقوقدانان یه اختلافی وجود داره که آیا این فقط برای سرقته، یعنی میگه وسائل ارتکاب جرم منظورش وسائل ارتکاب سرقته، یا منظورش کلیه جرائمه، یعنی من هر وسیله بسازم. حالا صرف نظر از این اختلاف، اینو بدونید که تهیه وسایل لااقل تو سرقت تعزیری که قطعا، یعنی دیگه قدر متیقن و مقدار یقین آورش اینه که سرقت تعزیری رو شامل میشه، و در بقیه جرائم یه اختلاف نظری هست که شامل بقیه جرائم میشه یا نه، این جرم انگاری شده. یعنی این مستقلا هم تهیه وسایل میتونه جرم باشه، تو سرقت تعزیری که قطعا جرمه، تو بقیه جرائم هم بعضی هم میگن جرمه بعضی هم میگن نیست. ولی دقت کنید ممکنه طراح سوال تو مبحث معاونت به این ماده زیاد توجه
نکنه.
مثلا اگه تهیه وسائلی مثال زد که طرف جرم و انجام نداده بود، اگر نوشت جرم خاص است که شما همون جرم خاص رو بزنید احتمالا، یعنی منظورش همونه، به ویژه اگه سرقت تعزیری باشه. ولی اگه نوشت جرم نیست، شما دیگه توجه به ماده 664 نداشته باشید، همون جرم نیست رو بزنید، اصلا دیگه من وسائلی تهیه کردم و طرف جرمو انجام نداد، من به طرف تفنگی دادم، ولی طرف چون شرط تحقق ماده 664 این نیست که طرف جرمو انجام بده، برخلاف معاونت تو 664 شرط نیست، همین که من تهیه وسایل کنم طرفم جرمو انجام نده باز هم مجرمم. بله بله اونجا هم گفته وسایل ارتکاب سخت جنین رو میفرمایید. بله اونجا هم صرف وسایل جرم هست، ولی اینو دارم بهتون میگم اگر به این مواد خاص تو سوال توجه نکردن، مثلا شما دیدی که نه معاونت میخوره نه این جرمای خاص رو نوشته، شما میزنی جرم نیست. اگر دیدی تو سوال ممکنه به این مواد توجه نکنه، طرف داره از معاونت سوال تر میکنه، حواسش نیست که مثلا تهیه وسایلم تو یه سری جاها به طور خاص جرم انگاری شده، اگه حواسش به این مواد نبود شما همون گزینه جرم نیست رو بزن اگه دیدی معاونت محقق نشده. در فرض اون دیگه میتونه تعدد معنوی باشه، یعنی اگر مثلا هم معاونت محقق شد هم این که طرف ساخته بود، بله به نظر اینجا تعدد معنوی بگیریش از همه بهتر هست. اما میرسیم حالا به مجازات معاون. گفتیم که آقا در این شرایط معاونت در جرم محققه، خب قبول، حالا معاون الان جلوی ما وایستاده چیکارش کنیم، چه مجازاتی براش در نظر بگیریم؟ خب ماده 127 این رو میگه، مجازات معاونت رو میخواد بگیم، میگه در صورتی که در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است. خب پس اولا اینکه آره مثل ماده 220 که گفته بود در حدود ما به شرع رجوع میکنیم، یکی دیگه از استثناءات اصل قانونی بودن مجازات هم ماده 127 گفته معاونت هایی که تو شرع مجازاتش مشخص شده شما طبق شرع حکم بدید. بله دو مورد هست که حالا شما یاد بگیرید، فکر کنم همین دو مورد کافی باشه تو شرع. یکیش ممسکه. ممسک یعنی چی؟ یعنی یکی رو نگه داره تا دیگری او را به قتل برساند. دقت کنید، خوب دقت کنید، هر معاونت در قتلی ممسک نیست، فقط معاونتی که از طریق نگهداری مقتول باشد اسمش میشه ممسک. یعنی یه نفر بیاد مقتول رو نگه داره، دست و پاشو بگیره یا ببنده، حتی مثلا با تناب ببنده یا با دستبند مثلا ببنده، و یکی دیگه بیاد راحت قتل رو انجام بده، این میشه ممسک. بقیهش دیگه میشه معاونت در قتل. من تفنگ بدم به یه کسی بگم برو قتل انجام بده، ممسک نیستن. کسی رو تحریک کنم، ممسک نیستن. فقط اگه مقتول رو بگیرم دست و پاشو ببندم یا بگیرمش که قاتل راحت تر بکشدش میشم ممسک، که مجازاتم حبس ابد هست. و این بله فرق نداره، آره دیگه، یعنی خلاصه کاریش کنم که در واقع نتونه فرار کنه، ممکنه طرف رو توی اتاق حبسش کنه، این میشه ممسک و حبس ابد. و همچنان هم حبس ابده مشمول تبصره 6 ماده 19 که گفته حبس ابد و درجه 1 هم نمیشه، این همچنان حبس ابد هست. بله این همچنان حبس ابد هست. خب پس این شرط، حالا این دو مورد نبود، مثلا این مجازات های شرعی نبود، حالا قانون داره میگه که طبق ماده 127 مجازاتش بود. آها دومی نگفتم، ببخشید. دیدبان هست. دیدبان یعنی چی؟ دیدبان هم دوباره تو قتله. دیدبان کسی نیست که شاهد قتله ها مثلا داره نگاه میکنه که شما قتله، نه دیدبان کسیه که مراقبت میکنه که به شما خبر بده، یعنی شما میگه آقا بیرون وایسا نگاه کن پلیسی اومد کسی اومد سریع به من بگو که من فرار کنم، این میشه دیدبان. پس دیدبان کسی نیست که قتل رو داره میبینه ها، دقت کن، کسیه که داره از طریق مراقب اطراف بودن کمک میکنه به قاتل، اینم میشه کور کردن چشم مجازاتش. یعنی نه اون یه چیز دیگه است. پس دقت هم کنید، دیدبان و امساک هم فقط تو قتل هستن، یعنی تو جرائم دیگه ما دیگه دیدبان و امساک نداریم. مثلا کسی مراقب باشه که سرقت کنه، این دیگه نمیشه دیدبان. آره یا مثلا کسی یکی رو مثلا بگیره که شما مالش رو سرقت کنی، این دیگه نمیشه امساک یا ممسک، نه اون همون قواعد عامه معاونته. پس ممسک و دیدبان جفتش توی قتل فقط میتونن مصداق پیدا کنن. خب حالا این دو مورد نبود، مثلا این مجازات های شرعی نبودن، میام طبق ماده 127 طرف رو مجازات میکنم. ماده 127 میگه اگر مجازات قانونی جرم مباشر سلب حیات یا حبس دائم بود. اینجا مجازات معاون حبس تعزیری درجه 2 یا 3 مثل معاونت در قتل، این سلب حیات هم اعم است از حدی یا تعزیری. ببخشید، اعم است از حدی یا تعزیری و قصاص. حدی، تعزیری یا قصاص هر سه تا شامل این سلب حیات میشه، چون ما اعدام تعزیری هم داریم از جمله مواد مخدر که البته الان یه مقداری محدودش کردن و سعی کردن ببرن این ذیل قواعد افساد فلان، ولی داریم. باز هم میشه گفت یه سری از اعدام واقعا تعزیری هست. سرقت حدی و قطع عمدی عضو میشه درجه 5 یا 6، حبس درجه 5 یا 6. تو سرقت حدی هم فرق نداره مجازات مباشر کدومه، چون میدونی سرقت حدی 4 تا داره مجازات، یعنی بار اول قطع دست چپه، بار دوم قطع دست راسته، بار سوم حبس ابده، بار چهارم اعدامه. اگه مثلا طرف دو بار سرقت کرده و من بازم تحریکش کنم که سرقت حدی کنه و سرقت حدی رو انجام بده، مجازات مباشر حبس ابده، ولی مجازات معاون طبق بند ب هست. پس سرقت حدی مطلقا مشمول بند ب هست، فرق نداره مجازات مباشر چی باشه.
اصلا
من اینکه
اول
یعنی بعد از اینکه از
همون
سپوری دمانت
چیم
کلا نفهمیدم. هیچی دیگه، طبق قانون ماده 127 شما داری، اگه ماده 127 جلوت باشه. آره ماده 127 شما نگاه کنی واضحه، دارم خود ماده رو میخونم. سرقت حدی و قطع عمدی هم یعنی من کسی رو تحریک کردم که بره جنایت بر عضو انجام بده. شما رو تحریک کردم، گفتم برو دست فلانی رو قطع کن، شما دست فلانی رو قطع کنی، من مجازاتم چیه؟ حبس درجه 5 یا 6. دقتم کنید تو بند الف و ب فقط حبس رو گفته، یعنی معاون مجازاتش حبس تعزیری درجه 2 یا 3 هست، مثلا جزای نقدی درجه 2 نمیشه بهش داد. بله حبس درجه 2 یا 3 هست و حبس درجه 5 یا 6. در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، مثل مثلا شرب خم، مثل زنای ساده، بله نه. چی؟ سرقت نه، مثل شرب، من طرف رو تحریک کردم گفتم شرب خم کن، حالا اون شوربه خم کرد، اون به شلاق حدی محکوم میشه، من به 31 تا 74 ضرب شلاق تعزیری. مجازات معاونم گفتیم مطلقا تعزیریه، یعنی من مثلا معاونت در جرم مستوجب قصاص هم انجام بدم، درسته مجازات مباشر قصاصه، ولی مجازات من چیه؟ تعزیریه. یا جرم حدی هم همینطور، مباشر حدیه ولی شروع به جرمش و معاونت در اون میشه تعزیری. خب این ستا رو گفت، یعنی اونایی که سلب حیات و حبس دائما که شد بند الف، سرقت حدی و قطع عمدی عضو شد بند ب، شلاق حدی هم شد بند پ. مون سایر جرائم تعزیری که خب اکثر جرائم هم میشن تعزیری دیگه، یعنی اکثر جرائم تو بند ت آورده، میگه 1 تا 2 درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی و از همون نوع طبق تفسیرش. یعنی چی؟ یعنی من شما رو تحریک کردم به جرمی که مجازاتش حبس درجه 4ه، مجازات منم حبس درجه 5 یا 6ه، 1 یا 2 درجه پایین‌تر و از همون نوع. ببینید اگه مجازات مباشر حبس بود، مجازات معاونم چیه؟ حبسه دیگه، نمیتونیم جزای نقدی یا شلاق بهش بدیم. نه، اگر مجازات مباشر جزای نقدی بود، مجازات معاونم جزای نقدیه، فقط درجهش فرق میکنه، 1 تا 2 درجه پایین تر. مثلا جزای نقدی درجه 2 بود مجازات مباشر، مجازات معاون چیه؟ جزای نقدی درجه 3 یا درجه 4، از همون. فقط 3 تا استثناء داره، تو 3 تا از استثناءات یک درصد مجازات معاون از نوع مجازات مباشر نیست، اونم وقتیه که مجازات مباشر مصادره امواله که مجازات معاون جزای نقدی درجه 4ه. اگر مجازات مباشر انفصال دائم باشه، مجازات معاون جزای نقدی درجه 6ه، و اگر انتشار حکم محکومیت باشه مجازات مباشر، مجازات معاون جزای نقدی درجه 7ه، که حالا تو تبصره یک ماده 127 هست، دوستان میتونن ملاحظه کنند.
این بند الف ماده 127 گفته بود حبس دائم.
بله بله.
الان حبسای دائم شدن حبس تعزیری درجه.
بله. الان میگم خدمت. بله اجازه بده میگم. بله الان خدمتتون. خب در این سه مورد مجازات معاون فرق داره با مجازات مباشر. یعنی نوعش فرق داره، ولی در بقیه جرائم تعزیری مثل حبس، جزای نقدی، شلاق تعزیری و اینها، مجازات مباشر، ببخشید مجازات معاون، نوعش باید همون باشه، مثل مجازات مباشر باشه، فقط درجهش میاد پایین تر. خب حالا نکته‌ای که هست دقت کنید، تو مجازات معاون ما با مجازات قانونی جرم مباشر کار داریم، نه مجازات قضاییش. مثلا مجازات کلاهبرداری 1 تا 7 سال حبسه. ما گفتیم تو ماده 19 حد اکثر جرم مهمه، مجازات مهمه، یعنی 7 سال. 7 سال میشه درجه 4، چون درجه 4 گفته 5 سال و 1 روز حبس تا 10 سال. 7 سال توی این دامن است و میشه درجه 4. حالا اگر قاضی به مباشر 1 سال حبس داد که درجه 6ه، ما مجازات معاون رو بر چه اساس تعیین میکنیم؟ درجه 4ه، یعنی مجازاتش میشه حبس درجه 5 یا 6. معاون نمیتونه بگه شما چون 1 سال حبس دادی به مباشر این درجه 6ه، منو هم باید بله به 7 و 8 محکوم کنی. نه، ممکنه مجازات قضایی معاون بیش از مباشر بشه. مثلا تو همین مثال گفتیم مجازات معاون درجه 5 یا 6ه، یعنی 6 ماه و 1 روز تا 5 سال حبس. ممکنه قاضی به مباشر 1 سال حبس بده، به معاون 5 سال حبس بده. اینو دقت کنید، مجازات قانونی معاون کمتره، نه الزاما مجازات قضاییش. ممکنه مجازات قضایی معاون حتی بالاتر از مجازات مباشر باشه. یا مثلا مباشر جرمی انجام داده که 3 تا 5 سال حبس داره، قاضی میاد با استفاده از جهات تخفیف مجازات رو تبدیل میکنه. تبدیل یعنی ماهیت مجازات عوض شه، یعنی مثلا جزای نقدی بشه، ببخشید مثلا حبس بشه جزای نقدی. تقلیل یعنی ماهیتش عوض نشه، میزانش کم شه. مثلا به جای 3 تا 5 سال حبس ما 6 ماه حبس بدیم. ببین 6 ماه حبس، حبس همون حبس موند، فقط مقدارش کاهش کرد. این میشه تقلیل. ولی اگه حبس شد جزای نقدی میشه تبدیل، که هر جفتش رو هم رفته میشن تخفیف. تخفیف هم شامل تبدیل میشه هم تقلیل. حالا ممکنه مثلا مجازات مباشر درجه 5 باشه، حبس درجه 5 باشه، قاضی بیاد تبدیلش کنه به جزای نقدی درجه 5. حالا تو ماده 37 بعدا میخونیم گفته حبس درجه 5 رو شما در مقام تخفیف میتونی تبدیلش کنی به جزای نقدی درجه 5. اینجا مجازات معاون چی میشه؟ میشه جزای نقدی درجه 6 یا 7 یا حبس درجه 6 یا 7. اینجا مجازات قانونی ملاکه. ما میگیم مجازات قانونی حبس درجه 5 بود، پس معاون تو میشه مجازات قانونی حبس درجه 6 یا 7. حتی اگر ما مجازات مباشر رو تبدیل کردیم، ربطی به معاون نداره. بله ممکنه معاونم تبدیل کنیم، اشکال نداره، ممکنه معاونم، آره، ولی معیار اول ما اینه که حبس درجه 6 یا 7. یه استثناء فقط زده قانون، یک استثناء به این مورد زده که کم شدن مجازات مباشر در حق معاون هم موثره، اونم تو قصاصه، اعم از قصاص نفس یا عضو. گفته که در قصاص نفس یا عضو اگر به هر علتی قصاص نفس اجرا نشد، مثلا اولی عدم گذشت کردن، یا همینطور قصاص عضو مجنون علی گذشت کرد، یا اصلا از هم ابتدا شرایط قصاص نبود، مثلا مسلمون کافری رو کشته بود، حالا میخونیم در ادامه که اینجا قصاص نداره، ما اینجا بر اساس تعزیر مباشر مجازات معاون رو تعیین میکنیم. یعنی میگیم که طرف قتل عمد انجام داد، اولی عدم گذشت کردن، الان مجازات مباشر 3 تا 10 سال حبسه طبق ماده 612 که میشه حبس درجه 4، مجازات معاون هم میشه حبس درجه 5 یا 6. پس تو قصاص نفس که قصاص اجرا نشه، مجازات معاون میشه چی؟ حبس درجه 5 یا 6. به مجازات قضایی کاری نداره، به مجازات مجازات قصاصه کاری نداره. اگر قصاص میشد مجازات معاون حبس درجه 2 یا 3 بوده، ولی چون گذشت کردن ما بر اساس تعزیر مباشر مجازات معاون رو هم تعیین میکنیم، که تو این فرض میشه حبس درجه 5 یا 6. توی عضو هم، تو قصاص عضو، مجازات مباشری که قصاص نشه حبس درجه 6ه، پس مجازات معاونش میشه حبس درجه 7 یا 8. بر اساس تعذیر فالس. دقت کنید اینا رو مفهومی یاد میگیرید، حفظی هم یاد بگیرید. مثلا ممکنه شما حفظ کنید که مثلا درجه 4 پس میشه حبس درجه 5 یا 6، بعد یهو سوال به شما بده تو گزینش بنویسه بر اساس میزان تعذیر فاعل اصلی، یه لحظه اونجا گیج بشید. دقت کنید چیزی که قانون گفته، گفته بر اساس میزان تعذیر فاعل اصلی. ما خودمون تعذیرش رو در آوردیم، دیدیم که حبس درجه 4 تو قصاص نفس پس معاون میشه درجه 5 یا 6، و تو قصاص عضو هم حبس درجه 6 پس معاون میشه درجه 7 یا 8. یعنی میخوام بگم نص مواد رو هم خوب بخونید، فقط این نکات مفهومی رو یاد نگیرید، صرف این نکات مفهومی کافی نیست. اما حالا یه اختلاف نظری هم دقیقا مثل شروع به جرم هست که آیا اون مصادیق، چون قانون کاهش قبل از قانون کاهش، قانون ماده 127 گفته بود شرع یا قانون، یعنی گفته بود اگه تو قانونم حکم خاصی داشت شما طبق قانون رفته، ولی تو قانون کاهش اینو نسخ کرد، گفت نه دیگه اون جاهایی که قانون گذار به طور خاص برای معاونت در جرم مجازات تعیین کرده اون مجازات ها ملغا میشن، دیگه تابع ماده 127. جایی که برای معاونت مجازات، دقت کنید گفتم نگید به معاونت به عنوان جرم مستقل، برای همین بود، جایی که برای تحریک مجازات تعیین کرده تابع ماده 127 نمیشه، خودش جرم مستقله، مثل ماده 500 مثلا 12 رو بیارید، 512 تعذیرات گفته که 512 تعذیرات منم بیارم، میگه هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک نماید فلان قد مجازات دارد. خب این همچنان باقی میمونه ها، چون تحریک به عنوان جرم مستقله، ولی یه سری مواد گفته بود آقا معاونت در این جرم اینقدر مجازات داره، مثلا فکر کنم ماده 584 قانون تعذیراته، میگه کسی که برای جرم ماده 583 که یعنی توقیف غیرقانونی بیاد یه محلی تهیه کنه و بدین طریق معاونت کنه به اینقدر مجازات محکوم میشه، یعنی برای معاونت مجازات خاصی تعیین کرده بود، این دیگه تابع ماده 127، یعنی جایی تابع ماده 127 شده طبق قانون کاهش که گفته معاونت در این جرم انقدر مجازات داره، ولی جایی که برای تحریک در جرم مجازات تعیین شده اونا سر جاشون هستن، گفته کسی دیگری رو تحریک کنه انقدر مجازات، میگیم نه باید کلمه معاونت رو آورده باشه، یا ماده 710 قانون تعذیرات هم همینطور کلمه معاونت رو آورده، میگه که ماده 710 میگه اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکنی که برای صرف مشروبات الکلی هست قبول خدمت کنن یا به نحوی از آنها به دایر کننده کمک کنن معاون محسوب میشن و مجازات مباشر رو دارن، که خب این دیگه نسخ شده، باید شما طبق ماده 127 مجازاتش رو تعیین کنید، کلمه معاونت رو آورده گفته معاون اینقدر مجازاتش، ولی اگه برای تحریک و ترغیب و اینا خودش جرم انگاری کرده باشه دیگه اونا سر جاشون هستن. دوباره یه اختلاف نظر دیگه، پس الان تمام معاونت ها تابع ماده 127، فقط همون اختلاف نظری که تو شروع به جرم بود تو اینم هست، راجع به معاونت هایی که حد فاصل 92 تا 99 تصویب شدن، یعنی از فاصل قانون مجازات تا قانون کاهش، که بعضیا میگن نسخ شده بعضیا میگن نسخ، تا جایی که من اطلاعم دو مورده، یه دونش معاونت در اسید پاشیه که ماده 4 قانون در واقع اسید پاشی هست که سال 98 تصویب شده، در سال 98 این قانون تصویب شده که برای معاون یک جرمی تعیین کرده، یه دونم تبصره یک ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز، این سال 92 تصویب شده بعد از قانون مجازات اواخر سال 92، میگه که مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلص هستند. یه لحظه دارم من فکر کنم این ماده نیست، یک ماده دیگه هست، یک لحظه من بخونم، خود ماده 35 هست، از میخوام ماده 35 قانون قاچاق کالا مبارزه با قاچاق کالا و از خود ماده 35 هست، میگه در صورتی که مأمورین دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت خود مرتکب قاچاق شوند یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات مختلف نیز محکوم می‌شوند. یعنی در واقع گفته هم به مجازات معاونت در قاچاق محکوم می‌شی، هم مجازات اختلاس. این دو مورد بعد از قانون 92 و قبل از 99 تصویب شده. این دو مورد هم اختلافیه که آیا نسخ شدن یا نشدن، که به نظر من نسخ نشدن، همچنان هستن. بله، این قوانین خاص همچنان پابرجا هستن. این دو مورده که اختلاف. پس غیر از این دو مورد، تازه این دو مورد هم بعضی میگن تابع ماده 127 ها، همین دو مورد هم بعضی میگن تابع، ولی غیر از این دو مورد هر جا دیگه معاونت دیدید نسخ شده و اصل، مگر اینکه از این به بعد یه قانون تصویب شه، از این به بعد یه قانون تصویب شه بگه معاونت انقدر که خوب طبق همون قانون. ولی تا الان که ما سال 99 هستیم، قبل اون یعنی قبل از 92 که قطعاً، و بین 92 تا 99 هم اختلاف، این دو مورد اختلافی هستن، ولی اونایی که قبل از 92 هست تاریخ تصویبشون قطعاً تابع ماده 127 هستن. در باب تعیین مجازاتش، بله، وقتی میگیم این ماده نسخ شده، ماده 710، به این معنی نیست که معاونتش جرم نیست، نه اشتباه نکنید. وقتی مثلا ما میگیم ماده 584 تعزیرات نسخ شده، به این معنی نیست که معاونت در توقیف غیرقانونی جرم نیست. چرا؟ جرم هست، مجازاتش تابع ماده 127. منظور این هست. خب اگه سوالی ندارید ما یه استراحتی کنیم و بیاید. 584.
نه، اسیدپاشی بود.
اسیدپاشی بود ماده. خب دوستان، ما ساعت حدود 5:05 25 دقیقه استراحت کنیم. 5 رأس ساعت 5:05 دیگه ان شاء الله شروع می‌کنیم.